بهتون گفتیم که دوست دارید چه اتفاقی توی زندگیتون مجدد تکرار بشه. همین الان به نظرم بخوایم بریم تو فضا مجازی خیلی بهتره. همین الان که دیگه فاصله کوچولو بگیریم، حامد مرادیان میاد، چون صفحه دست حامد فعلا، میگیریم تصویر رو میذاریم، بعد یادداشتای شما رو میخونیم. میخوام بهتره کنید در ضمن از 1290 همشون 1319 ماشاءالله به شما که داریم رو دنبال میکنید. دمتون گرم، شکریم. ساعت شد 1:10 و همچنان دارین اینجا شبلیت رو میشنوید.
سلام، خسته نباشین. قربان زدم شیروان. من دوست دارم سال 68 که ازدواج کردم برگردم همون سال، سال جوونیم باشه. اینجا شب نیست، خسته نباشین.
سلام میکنم به جناب طالبی پر انرژی و همینطور عوامل خوب و عالی پر انرژی اینجا شب نیست. بس مریضا بهتون میگم و اینکه من دوست دارم خانواده بیان و همراه خانواده بریم به شهر نوآباد، زادگاه مادرم و بزرگم، و اینکه خیلی من خود دوست دارم که خانوادگی دوره هم سفر کنم به اونجا. متشکرم از برنامه خوبتون و لحظاتون. شکر از مرس همراه شنونده و دوستتون هستم. مشتاقم. خدا نگهدارتون.
سلام، ادب و بخیر به همه اینجا شب نیستیای عزیز، آیه پیمان طالبی پر انرژی، حامد مرادیان بزرگوار، همچنین جناب معین استاد ارتباطات ایران. طبیعتاً هر انسانی در طول زندگیش یه سری لحظات ناب و درخشانی داره که با یادآوری اون لحظات شور و شعف خاصی در وجودش متبلور میشه. یکی از لحظات فراموش نشدنی و شعف انگیز تو زندگی بنده برمیگرده به 18 سال پیش، یعنی لحظه تولد پسرم آقا سعید. لحظه بسیار خاص و فراموش نشدنی که همواره با یادآوری اون لحظه خیلی از مشکلات و گرفتی‌های حال حاضر رو فراموش می‌کنم. شنونده همیشگی برنامه‌تون بخشی هستم از قزوین.
خب تا لحظاتی دیگر ما منتقل میشیم با شما به فضای مجازیمون شب نقطه نیست. اونجا میتونیم بخونیم، چون سامانه پیامکیمون که قطعه، چند روزی هم از دارن قطعه و خب خیلی بعده دیگه، طیفه هستن. چرا باید سامانه پیامکی ما قطع باشه؟ چون رادیو به غیر از تلفن و پیامک دیگه چی داره؟ ولی خب منتقل شدیم به فضای مجازی. ما هم صبح مشکل بارگذاری داریم برای پستای جوان ایرانی سلام، هم الان هم این بامداد مشکل بارگذاری داریم. امیدوارم که الان یه مقداری خلوته سری پست ما بالا بیاد و تو فضای مجازیمون بتونیم یادداشت های شما رو بخونیم، چون حیفه که نوشته های شما رو نداشته باشیم. خب با مهدی زارعی در مورد تاریخچه باشگاه استقلال صحبت کردیم. بازم توضیح میدم اونایی که دو هفته پیش ما رو نشنیدن بدونن که ما مفصل در مورد نشان پرسپولیس، تاریخچه پرسپولیس صحبت کردیم و هفته پیش که ویژه برنامه شهرآورد داشتیم نشد بریم، گفتیم ای بریم یه طرفه میشه حالا استقلال رو بریم شب شهرآورد و مکولش کردیم به همین هفته و همین دقایقی که باهاتون هستیم. خب آقا مهدی، موندی تو قدیم و دیگه
حالا یه قسمتی هستش تو تاریخ باشگاه که حالا مثلا واسه شما استقلالی‌ها خیلی جالب نیست از لحاظ حالا مستندات تاریخی. اول از نمادش صحبت کنیم. یادتون باشه دو هفته پیش ما گفتیم پرسپولیس یا 5 تا حلقه المپیک رو به کار برده بودن، بعد همین جوری کسی که اومد طراحی جدیدو کرد بدون که متوجه باشه دو تا رو حذف کرد، شد 3 حلقه المپیک. حالا استقلالی هم تو گذر زمان دچار چنین مشکلی شدن.
بله.
خب اون موقع که باشگاه با نام تاج فعالیت میکرد، حالا اومده بودن خیلی هوشمندانه 5 تا حلقه المپیک رو به شکل یک ردیف کنار هم گذاشته بودن، حلقه وسط رو برداشته بودن، یه علامت تاج به نشونه حالا اسم باشگاه گذاشته بودن، در واقع اون نشونه همبستگی و اتحاد اون حلقه های المپیک رو حفظ کرده بودن. ولی حالا خودتون الان میبینید تو گذر زمان چقدر تغییر کرده، اون دایره ها اومدن جاش عوض شده و این حرفا، در واقع دیگه هیچ جوری نمیشه یادآور حلقه‌های المپیک باشه. یعنی اون حلقه‌ای که در گذشته نزدیک حالا نیم قرن قبل استفاده شد دلیل داشت که در واقع اومده بودن الگو برداری کرده بودن از المپیک. اما یه نکته جالبی که هست، خب صحبت کردیم که در مورد اینکه پرویز خسروانی باشگاه رو تأسیس کرد، تو اساسنامه باشگاه که حالا تو نشریات هم منتشر شده بود یه چیزو به صراحت گفته بود، گفته بود در صورتی که باشگاه به هر دلیل پیشبینی نشده ای، به هر عنوان این باشگاه یه اتفاق پیشبینی نشده براش رخ بده، باشگاه تاج منحل اعلام میشه و کلیه اموالش در واقع داده میشه به سازمان تربیت بدنی ایران. سال 57 که حالا باشگاه بعد از اون همه افتخارات قهرمان آسیا شد، سال بعد سوم آسیا شد، تو جام تخت جمشید قهرمان، یک سال قهرمان شد، عنوان نایب قهرمانی رو تو کارنامه خودش به دست آورد. باشگاه خب بعد از جریانات مربوط به انقلاب سال 57 منحل شد رسما.
بله.
بعد از اینکه باشگاه منحل شد، یه سری از اعضای این تیم، حالا اعضایی که میگیم منصور پوریدری فوتبال بوده، عنایت آتشی بسکتبال بوده، یعنی فقط مربوط به فوتبال نبوده. بله.
آقا من آقای عنایت آتشی رو معرفی کنم خدمت شما، ایشون الان موجود تلویزیون هم هستن، جز بنیانگذاران استقلال بودن و آقای آتشی الان خودشون مجری ورزشی هستن،
بسکتبال
گزارش میکنن،
خودشون هم حالا دوران جوان، اون موقع که جوان تر بودند مربی بسکتبال بودن تو همین باشگاه تاج. عرض کنم که خب به هر شکل اینا میان کلیه نفراتی که قبلا تو باشگاه منحل شده تاج داشتن فعالیت کردن جمع میشن در کنار هم، باشگاه جدیدی به نام استقلال رو تأسیس میکنن. بله. یعنی باشگاه تاج دیگه منحل شده. حالا همونطور که پرسپولیس نمیتونه از شاهین، حالا درسته بازیکن شاهین منتقل شدن به پرسپولیس، نمیتونه هویت شاهین رو کاملا از آن خودش بدونه، حالا درسته ما تو حتی بریم ویکی‌پدیا انگلیسی مثلا، منابع انگلیسی هم از منابع فارسی استفاده کردن، باشگاه استقلال جدا از باشگاه تاج هست، اینجوری بعد بهتون بگیم، به خاطر اون اساسنامه‌ای که خود پرویز خسروانی آورد. ولی اعضاش درسته، اعضایی بودن که از باشگاه قبلی که منحل شد منتقل شدن به تیم جدیدی که حالا با نام استقلال شروع کرد فعالیت. استقلال تو دهه 60 میاد از یه نمادی استفاده میکنه، یه پرنده‌ای هست تو زمینه در واقع بالای یک دایره، در واقع اون دایره هایی که قبلا صحبت کردیم نشونه حلقه المپیک بود، اینجا هم استفاده میشه اما متوجه نمیشن، یعنی کسایی که میان طرح میکنن متوجه نمیشن اصلا فلسفه اون دایره ها چی بوده. حالا باز اون قابل قبول بود، سال 70 فصل 78-79 لیگ خودمون، دورانی که علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال بود، یه نماد خیلی عجیبی استفاده میکنه توش از دلفین، در واقع دلفین و یه سری مربعای آبی و سفید. حالا اینکه دلفین مثلا، آیا دلفین نماد شهر تهران، نماد تیم استقلال، چه جوری این تصور اومد و اون طراح و هیچ کس هم خب اون موقع فضا انقدر چیز نبود، اگه الان استفاده میشد تو فضای مجازی اون انقدر نقد میشد، ولی یه سال استفاده شد و هیچ اتفاقی نافتاد. نمادی هم که الان میبینیم، حالا قبل از اون دلفین و بعد از اون دلفین، از دهه 70 استفاده شد، گفته شده یکی از دانشجوهای دانشکده هنرهای زیبا طراحی کرد. نگاه هم بکنیم نماد امروزی استقلال خیلی شبیه هست به نماد کمیته ملی المپیک ایران، یعنی یه تفکر ثابت، اون دایره هایی که هستن در واقع این دایره ها مفهومش همون حلقه هاست، ولی خب طراح متوجه نشده که داره چه کار بود، در واقع داره این نماد رو جایگزین چه نماد مفهومی میکنه. بچه‌ها خب میدونیم تو این تو گذر ایام باشگاه، حالا گفتیم از افتخارات تاج، استقلال هم که خب میدونیم قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی آسیا رو تو کارنامه خودش داره، خب اولین تیم ایرانی بوده که بعد از انقلاب تو جام باشگاه آسیا تونست قهرمان بشه، تو سالی بود که مسابقات به خاطر خیلی دچار حاشیه شده بود به خاطر جنگ خلیج فارس، تیمای عربی کنار کشیدن و باشگاه استقلال تونست لیانینگ چین رو تو فینال شکست بده قهرمان بشه. سال بعدش هم استقلال بدشانسی آورده، خب همیشه تیمای قهرمان میتونن یک سال از صاحب اون عنوان باشن، ولی اون دوره باشگاه آسیا به خاطر جنگ خلیج فارس خیلی دیر شروع شد، استقلال مجبور شد چند ماه بعد تو همون سال دوباره بره تو لیگ قهرمانان که اون سال به فینال میرسن مقابل الهلال عربستان، تو ضربات پنالتی شکست میخورن، اولین نایب قهرمانیشون رو در واقع تجربه میکنن و الان هم تنها باشگاه ایرانی هستن که دوتا قهرمانی،
دوتا قهرمانی آسیا،
به شرط اینکه حساب کنیم قهرمانی تاج و استقلال رو با هم، در واقع اینا رو یه تیم واحد حساب بکنیم، فقط با این شرط می بدیم.
خب آخه مگه تاج بوده اسمش که قهرمان شده؟
خب بله، اون سال اولی که قهرمان شد باشگاه سال 1970،
اون سالی که یه دونش با استقلال بوده، که
یه دونش با استقلال، یه دونش با
رضا حسن‌زاده بود.
بله، نمیدونم گل یکی گلای فینال هم حسن‌زاده زد و مرفاوی. میگم اون قهرمانی سال 49شون که تو تهران تو ورزشگاه امجد یه رقم خورد با اسم تاج بوده. الانم به هر شکلی اون چیزایی که هر کدوم ما خوب دوست داریم، تیمای کشورمون هویتی داشته باشن، مثلا تیمای انگلیسی 100 ساله و اینا، چه حال هر کدوم از اون تیم‌ها باشن، ولی بحث اساسی اون بود که من واسهتون گفتم.
مهدی جان ازت خیلی ممنونم. حالا بحث استقلال پرسپولیس شد، میدونید که فردا هم هر دو تیم استقلال پرسپولیس بازی دارن. هفته چندم میشه؟ هفته 11م میشه، هفته 11م رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور. دو تا بازی حساس هم هستا، یعنی هم استقلال هم پرسپولیس بعد از یک شهرآوری جذابی که با هم دیگه داشتن، حالا فردا مقابل دو تا تیم خیلی خوبه جدول رده‌بندی رقابت هامون قرار بگیرن. استقلال در تبریز به مصاف پرشورهای تبریزی خواهد رفت، تیم تراکتور که حال میدونیم میگه الان بعد از اینکه علی منصوریان رفته با مسعود شجاعی به عنوان حالا سرمربی موقت داره فعالیت میکنه، اتفاقات خیلی خوبی براشون افتاده و توی جدول هم الان چهارم هستن با 10 تا بازی 16 امتیاز. یعنی اگر فردا تراکتور بتونه استقلال رو ببره 19 امتیازی میشه و ما 3 تا تیم 19 امتیازی داریم، ولی اگر استقلال بتونه فردا تراکتور رو ببره مجدد به صدر جدول برمیگرده با 1 امتیاز اختلاف نسبت به تیم سرنفت آبادان که خیلی خوب داره کار میکنه و شاگردای پورموسوی. حالا نمیدونم این رونده، حالا بعضی از کارشناسا میگن پایدار نیست و اینا، ولی خب نفت آبادانه دیگه، و حال نفت آبادانی که اصلا عجیب غریب اونجا اصلا فوتبال یه جور خاصی اصلا توی آبادان. پرسپولیس هم جدال خیلی خیلی حساسی با فولاد خوزستان داره، شاگردای جواد نکونام که به حال اونم خودش خب انگیزه داره مقابل پرسپولیس قرار بگیره. از اون ور قضیه هم خب الان فولاد هفتمه تو جدول 15 امتیازیه و اگر بتونه پرسپولیس رو شکست بده 18 امتیازی میشه، خوب میتونه جهش داشته باشه در جدول. پرسپولیس اگه بتونه ببره میشه 15 امتیازی که با احتساب دو بازی عقب مونده نسبت بالا جدولیا باز میتونه وضعیتش رو بهتر بکنه. حالا بعد اینو که چه اتفاقی خواهد افتاد بگم که تراکتور استقلال ساعت 2:30 در ورزشگاه یادگار امام تبریز و پرسپولیس فولاد هم ساعت 5:20 در ورزشگاه آزادی بازشون برگزار میشه. میخوایم بریم سراغ رفیق بابک افرا، نه اینکه رفیق خودش ها، کار رفیقش با صدای بابک افرا که یکی از خواننده های انرژی مثبت، یکم با خودش خال کن، خیلی خوشگله، کلن صداش جالبه، ملودیاش هم خیلی جذابه. بشنویم بعد برگردیم یهو فازمون رو عوض بکنیم میریم سراغ غزل.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه تو دنیا رفیق به حالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. دایه مرامه رفیق یادت، زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوهم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نوهم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی،
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خب 1:27 دقیقه است. خیلی متشکرم که دارید اینجا شب نیست رو از رادیو جوان گوش میکنید. حتما توی این برنامه ما مستند سادیو مانه رو حتما لطفاً بشنوید، فوق‌العاده است، یعنی سراسر انگیز است. میدونین دیگه هر سادیومان سنگالیه، بازیکن تیم ملی سنگال که باشگاه لیورپول، لیورپولیا قشنگ خیلی خیلی خوب میشناسنش، و رکورد سریع ترین هتریک لیگ انگلیس هم دستشه. 107 در عرض 176 ثانیه 3 تا گل زده سادیومانه، که فوق العاده است دیگه. پارسال بود چه سال؟ آره دیگه، بهترین ستاره تیم، یعنی بهترین بازیکن باشگاه لیورپول هم شناخته شد، که یه رقابتی هم داشت با محمد صلاح و عرض کنم که اوبامیانگ، که موفق شد کفش طلای لیگ جزیره رو سال 2000 تو لیگ 2018-2019 که اسب بکنه، که حتما مستندش رو بشنوید. اما قبلش حال و هوامون رو میبریم به سراغ غزل. شیرین تری از آن که برایم غزل شوی، شیرین تری از آن که برایم غزل شوی، میخواستم بمانی و ضرب المثل شوی. آری چنان زلال و لطیفی که می شود با یک نظر در آینه و آب حل شوی. گفتم اگر که ماه شوم برکم توی، گفتم اگر که ماه شوم برکم توی، باور نداشتم که به دریا بدل شوی. روزی پرنده باشی و من را رها کنی، زیباترین روایت اهل محل شوی. حالا پس از تمامی آن روزهای خوب، تنها خوشم که گاه گداری به 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 غزلی که خوندم از بنیامین دیلم کتولی بود از کتاب سلاطین گمشده که خیلی خوبه، از شعرهای جوان فوق‌العاده بود. حالا حتما من خیلی دوست دارم غزل معاصر رو و به خصوص غزل جوانهای امروز رو، غزلهای سعدی و حافظ که جای خود، ولی خب به هر حال جوانهایی که امروز دارن غزل میگن هم فوق‌العاده هستن. شاید بشه با معذرت میخوام غزلهای جوانها خیلی ها رو سوق بدیم به سمت غزل حافظ و سعدی. بریم به سراغ سادیو مانه.
شما باید تو زندگیتون رویا داشته باشین، همه باید رویا داشته باشن.
شنوندگان برنامه اینجا شب نیست، سلام، بامدادتون بخیر بشه. انشاءالله جناب آقای طالبی سلام بر شما، بامداد بخیر بشه. امشب هم میخواییم درباره یک دیگه از بازیکنان مطرح دنیای فوتبال صحبت کنیم، کسی که خیلی محبوب هست، پسر مسلمان بندر لیورپول. با من همراه بشید، شنیدنی ها براتون دارم. دنیایی که قوانینش رو سفید پوستا نوشتن و فاصله ثروت تا فقرش رو رنگ پوست آدم ها تعیین میکنه، میدونای اصلی شهر، پیست های دو میدانی و زمین های فوتبال شدن یه دنیای کوچیک تا سیاه پوستا قوانین خودشون رو بنویسن و فاصله ثروت و فقر رو به کمترین حد ممکن برسونن. امشب قراره براتون از سادیو مانه بگم که از دل جنگل های آفریقا پا به سنگ در وقتها رو دریب زد و دنیا به اون ورایه‌هاش روی خوش نشون داد و دستش رو گرفت و اون رو محبوب دل مردم کمی نجات پرست بندر لیورپول انگلیس کرد.
یرکه داخل محوطه میزنه رو پای چپش و تموم میکنه سادیو مانه.
فینال لیگ قهرمانان لیورپول تاتنهام.
یه خاطره جالبی نصیر جبار، روزنامه نگار عرب تبار اسپانیایی، تعریف میکنه. میگه که وقتی منو دید دوربین دستم بود و در واقع وقتی دید دوربین دارم به من نزدیک شد و گفت میتونم ازتون خواهش کنم که از من عکس بگیرید؟ منم گفتم آره. بعد گفت میتونید عکس رو برای مادرم بفرستید؟ گفتم آدرس ایمیل داری؟ یه چند ثانیه سکوت کرد و بعد اسم باشگاهش رو برام نوشت، متر فرانسه. بعد گفت که چقدر باید برای ارسال این عکس پول بدم؟ گفتم مجانیه. بعدم عکس رو به باشگاه دادم و گفتم هرچه زودتر اون رو به دست خانوادش برسونی.
وقتی به مادرم گفتم میخوام فوتبالیست بشم گفت تو دیوونه شدی. مردم میگفتن که من غیر عادیم. سر این موضوع خیلی با هم جر و بحث کردیم. مادرم میگفت فوتبالیست شدن فقط یه رویاست.
سادیو مانه توی سنگال به دنیا آمد، تو دل یه روستا وسط جنگله آفریقای جنوبی.
سنگال، بامبالی، زادگاه سادیو مانه.
من توی روستای کوچیک در سنگال به نام بامبالی به دنیا آمدم. کل داستان از همینجا شروع شد، وقتی که من خیلی کوچیک بودم. اینجا همون جایی بود که من فوتبال بازی کردن رو یاد گرفتم، کاری که زیاد انجامش میدادم. فوتبال بازی کردن برای ما خیلی سخت بود. گاهی یک گریپ فروت رو میچیدیم و به جای توپ با اون بازی میکردی. اصلا آسون نبود، زندگی واقعا سخت بود.
با عموش بزرگ شد. چرا؟ چون خانوادهش پول برای بزرگ کردن و مدرسه فرستادنش نداشتن. اولین بار که فوتبال رو توی تلویزیون دید یه بازی از لیگ برتر انگلیس بود. همون موقع داشته فکر میکرده که در واقع اینجا کجاست؟ اینجا اصلا یه دنیای دیگه است و جایی که اون هرگز نمیتونه ببینه. انگیزه بخش‌ترین اتفاق براش پیروزی سنگال در جام جهانی 2002 برابر فرانسه بود. 10 سالش بود. همونجا بود که قهرمانش رو پیدا کرد.
سنگال جام جهانی 2002.
تو روستای ما اون موقع تلویزیون زیاد نبود، چون برقم مثل الان در دسترس نبود تا بتونی راحت تلویزیون تماشا کنی. همونم ناچار بودی سیاه‌سفید تماشا کنی.
ولی هر دو تیم بازی بسیار مهم و حیاتی خواهد.
میتونم بگم اون زمان دوران حماسی فوتبال سنگال بود. ما تیم خیلی خوبی داشتیم. سیسه، فادیجا، الحاج دیوف. اونا تونستن به یک چهارم نهایی جام جهانی و فینال جام ملت‌های آفریقا برسن.
یادم اون موقع سادیو رونالدینیو رو دوست داشت و همینطور الحاج دیوفو که اونا ما رو عاشق فوتبال کرده بودن. به هم گفت من یه روزی به سطح اونا میرسم.
پدرش موافق نبود که اون فوتبال بازی کنه و در واقع خانواده‌اش این حس رو داشتن که فوتبال بازی کردن اونو از اعتقاداتش دور میکنه.
همیشه ساعت 7 صبح بیدارش میکردم که بره سر کار تو مزرعه. اون به هم میگفت اما شما همیشه منو برای کار به مزرعه میبرین. به لطف خدا کاری میکنم که دیگه هیچ کدوم از ما مجبور نباشیم سر زمین کار کنیم. بهش گفتم این غیر ممکنه. پاشو باید بریم سر زمین. اون خندید و دنبالم اومد.
یه روزی برای تست فوتبال رفت به یکی از باشگاه‌های محلی. جالبه که یه چکمه پاره به پاش بود و یه لباس نامناسبی به تن داشت که اجازه نمیدادن بره تست بده و میگفتن تو اصلا حتی ظاهرت هم فوتبالی نیست، چجوری می‌خوای تست فوتبال بدی؟ اون با خواهش و التماس درخواست کرد که اجازه بدید من تست بدم و اون وقت اگه بد بودم من میرم پشت سرم هم نگاه نمی‌کنم.
مادر سادیو خیلی آروم بود. ازم پرسید که سادیو رو ندیدی؟ بهش گفتم که نه، ما دیشب اینجا بودیم و با هم بازی کردیم. مردم گفتن اگه حرف نزنی تنبیه میشی و منم گفتم میتونین منو تنبیه کنین اما من لام تا کام حرف نمیزنم.
خانوادم یه هفته دنبالم گشتن. اونا نمیدونستن من کجام. اما هفته دوم منو پیدا کردن. روزی که به روستامون برگشتم بدترین روز زندگیم بود. یه حس تنفر از خانوادم داشتم.
سادیو مانه 3 دقیقه فقط اون لحظه بازی کرد، نمره قبولی گرفت و بعد هم توی اون باشگاه محلی شروع کرد به توپ زدن و جالب که تونست 200 گل برای اون باشگاه به ثمر برسونه.
سادیو مانه سریعه و همینطور تکنیکی، میتونه پشت سر هم گل بزنه. اون بازیکن سطح بالاییه.
میدونید دوستش دارم. سبک بازیش، همینطور سرعتش، این که چطور دنبال توپ میره واقعا عالیه، معرکه است.
اونجا بود که بعد از در واقع اون اتفاقاتی که فرانسه و سنگال اتفاق افتاد و سنگال تونست فرانسه رو ببره، پای فرانسوی ها توی حوزه فوتبال هم باز شد به سنگال و شروع کردن به استعدادیابی. باشگاه متز فرانسه باشگاهی بود که خب درخواست کرد، از اون براش پیشنهاد اومد. جالبه که روزی بعد این پیشنهادو گرفت به مادرش چیزی نگفت، فقط در واقع ساکش رو انداخت پشت کولش رو رفت.
من داشتم میرفتم فرانسه اما از خودم میپرسیدم واقعا این منم که دارم میرم فرانسه. من رفتم فرودگاه و هر 5 دقیقه میپرسیدم که کی پرواز میکنیم؟ چون هیچ کس بهم نمیگفت که کی باید سوار هواپیما بشم. خب منم میترسیدم که نکنه وقت هواپیما بدون من بره. خیلی خنده دار بود. بالاخره سوار هواپیما شدم و اون موقع بود که با خودم گفتم خب سادیو این دیگه واقعیه، حالا دیگه باور کن.